بسم الله الرحمن الرحیم. المعرفة أي التعريف لأن سبب منع السلف هو وصف التعريف لا ذات المعرفة. حواس اقون جمع باشه، ما گاهی حکایت میگیم و مقصود ما از حکایت اینه که شماها قدر خود را بدونید و خوب درس بخونید. ما رفتیم یک ولایتی غیر ایران، خب علما عادتشون معلومه، یک عالمی اونجا با یک عده از شاگردهای خودش آمد و من خبر داده بودن که این شخص میخواد بیاد با تو بحث کنه، تقریبا آبروت ببره. گفتیم خب بذار بیاد. بعد اومد و یک هیئت خاصی بعد از صرف چای و دستگاهی که رسمه دیدم اشاره کرد به یکی از شاگردهاش. بعد اون شاگردش به من گفت آقا اجازه میدی یک سوالی از شما بکنیم؟ گفتم بفرما. گفت که چرا نحوی ها از اسباب منع صرف یکی تعریف را میشمارن؟ بعد داخل بحث که میشن از اقسام تعریف فقط علمیت را میدون میکشن و الا اول که اسباب منع صرف را میشمارن میگن یکی از اسباب منع صرف تعریفه. اون معارف شش تاست. وقتی وارد مطلب که میشن میگن معرفه ای که علم است. چرا اول تعریف میگن بعد وقتی داخل بحث میشن علمیت را میگن؟ بعد من هم خوب این چیزا را من حفظ دارم، گفتم براش که الان میخوانیم امشب. گفتم اول که تعریف را میگن چون میخوان سببی را بیان کنن که فرع است، و خوندیم سابق که تعریف فرع تنکیر است، میخوان فرع حساب کنن. هر نه سبب فرع است، تانیث فرع تذکیر، اجماع فرع عربیت، همچنین باقی اسباب که خوندین. بعد از آنی که فرعیت را ثابت کردن کلی، وقت داخل بحث که میشن میگن از این ششتا که همشون فرعیت داره معرفه هستن، یکیش سبب منع صرف میشه، کدوم علمیت، پنجتای دیگر سبب نمیتونن بشن. چرا؟ چون اون پنجتای دیگر عبارت است از معرف به الف لام، این یکی از شش تعریف، و عبارت است از مضاف الی المعرفه. این دوتا غیر منصرف را منصرف میکنن، اینا نمیتونن سبب منع صرف بشن. سه تای دیگه هم که داریم، ضمائر، موصولات، یکی دیگه چیه؟ اینا هم که خودشون مبنیان، چطور میتونن اینها که مبنیان کلمه را برگردونن معربش کنن؟ چون غیر منصرف معربه، پس او سه تا هم فایده نداره، این دو تا هم فایده نداره، لذا فقط علمیت میمونه به بس. اینو اونجا من جواب دادم. بعد بیچاره اون استاد و شاگردها رفتن تا امروز که رفتن. حالا شما اینا را یاد بگیرید، یک وقتی مجلسی غرض از یاد گرفتن این است که یک مسلمان را خجالت بدید. اگه این بشد روایت دارد که این شخص دشمن خدایه، یک مسلمان را میخواد خجالت بده، غرض دفع دشمن بکنی که او که آمده مرا خجالت بده تو دفعش کنی. اینا که فهمیدیم. مطلب دیگر این است که معرفه به لفظ میگوین، زه و یه و دال را میگن معرفه، الرجل را میگن معرفه، ضمائر را میگن معرفه. معرفه به لفظ میگوین، اونی که سبب این لفظ نیست، اون تعریفی که در اوی او سبب است. پس این دو مطلب به هم اشتباه میشد گاهی. پس اونی که سبب منع صرف تعریف است، امریز معنوی، لفظ سبب منع صرف نیست، زویه و دال سبب نیست، تعریفی که در اوی سبب است. جلسه درست کردیم. حاصل پس اونی که سببه تعریف یعنی معرفه بودن، نه سبب خود معرفه. یه خود معرفه یعنی زید، یعنی احمد، یعنی حسن، یعنی حسین، اینا لفظن، اینا را معرفه میگوییم. اونی که سبب تعریف است که در اینها موجوده، ولی خود لفظ که سبب منصف نمیشد. لذا این نکته را هم داشته باشیم، عبارت آسونه انشاءالله. المعرفه میگد یکی از اسباب منصف معرفه یه. شارع فورا میگد، میگد ایت تعریف یعنی خود معرفه سبب نیست. مثلا احمد معرفه یه، الف و ح و میم و دال سبب منصرف نیست که، تعریفی که در احمده او سبب منصرفه. لذا عیب متن را شارح گرفت. المعرفه یعنی الف و ح و میم و دال، این که سبب نیست که، این لفظه. ای تعریف یعنی مراد المعرفه یعنی تعریفی که در احمده، اون تعریف سبب منصرفه، نه لفظ الف و ح و میم و دال. ای تعریف لأن سبب منع صرف هو وصف تعریف، اونی که سبب منع صرفه وصف تعریف یعنی معرفه بودن، معنای مصدری، نه الف و ح و میم و دال. الف و ح و میم و دال این معرفه یه، معرفه سبب نیست، اون صفت تعریفی که در احمده او سبب است. لأن سبب منع صرف هو وصف تعریف لا ذات المعرفه، ذات یعنی الف و ح و میم و دال مثلا، او سبب نیست، تعریفی که در او یه سبب است. خب شرطها ای شرط و تأثیرها فی منع صرف ان تکون علنیتا. حالا این تعریفی که در احمده، این چه وقت میتوند سبب منع صرف بشود؟ در جایی که علم باشد. بله خب اینم مثل بوم امریکا خدا لعنت کنه صدا میکنه. حاصل پس این تعریف که سبب منع صرف است شرطش علمیت است. اینجا هم جناب شارع یک نکته ای را گفته و ناچار ما میگیم ولو کم خونده میشد. اون نکته این است آقا جان که هر چیزی را، چند وقت قبل عرض کرده بیرون، هر چیزی را که مصدر نباشه ما بخوایم مصدر درست کنیم، بیا مشدده و تا تأنیث بهش میچسبانیم، این میشه مصدر. صرف میرم که یادت، مصدر آن است که در فارسی در آخرش تا و نون یا دال و نون باشد. حالا لفظ علم مثل حجر، حجر، حجر یعنی سنگ، این مصدر نیست. حالا اگر بخوایم اینا مصدر درست کنیم، یا مشدده و تا تأنیث بهش میچسبونیم. خب حجر یا مشدده و تا تأنیث که چسبوندیم چه میشد؟ حجریت میشه مصدر، یعنی سنگ بودن. هاکذا حدید، حدید، حدید اسم برای آهن. اینا بخوایم مصدر درست کنیم چه کار میکنیم؟ یا مشدده و تا تأنیث بهش میچسبونیم چه میشد؟ حدیدیت یعنی آهن بودن. روحانی، روحانی این مصدر نیست. حالا دخم این مصدر درست کنیم چه کار میکنیم؟ یا مشدده تا تأنیث بهش میچسبونیم چه میشد؟ روحانیت. یعنی چه؟ روحانی بودن. این یک قاعده که هر چیزی که مصدر نباشه ما بخوایم اونه مستر درست کنیم، قانونش همین است. حالا مدرس، مدرس چه سیغه یه؟ بگو اسم فاعل. حالا میخوایم اینه مستر درست کنیم چه کار میکنیم؟ یا مشدده تا تعلیس بهش میشسبانیم چه میشد؟ مدرسیت. معنی چه میشه وقت؟ مدرس بودن. این یک قاعده. قاعده دیگر این است که اگر کسی نسبت به کسی پیدا کنه، اگر مذکر باشد فقط یا مشدده میاریم، مثل این آقا نسبت به حضرت هاشم سلام الله علیه دارد، میگیم هازا هاشمی جون، فقط یا نسبت مشدده. اگر زن باشه به علاوه یا مشدده یک تای تنیس هم میاریم، میگیم این خانم هاشمیتون. این هم یک قاعده که وقتی که کسی منصوب به کسی باشه، اونجا اگر مذکر است یک یا مشدده میاریم هاشمی جون، یعنی این آقا منصوب به حضرت هاشم سلام الله علیه است. علوی جون یعنی این آقا منصوب به حضرت امیر سلام الله علیه است. در مذکر یک یا مشدده. اگر مؤنث باشه میگیم هاذه، یعنی این خانم هاشمیتون، یک تای تنی زیاد میکنیم. هاذه علویتون، یعنی منصوب به حضرت علی است. این هم یک قاعده. عبارت متن دارد شرطها ان تکون علمیتن. برای علمیتن مصدر جعلیه یا منصوب به علم است. جناب شارع هر دو را احتمال میده. پس هاشمیتون بنابر مصدر بودن، هاشمیتون چجور معنا میکنید؟ هاشمی بودن بنابر نسبت چه معنا میکنید؟ منصوب است این زن به حضرت هاشم. جناب شارع در علمیتون میگه هر دو احتمال هست. ممکنه علمیتون مصدر باشد، یعنی علم بودن. ممکنه یا نسبت باشد و تای تانیس، یعنی منصوب به علم. پس هر دو احتمال اینجا موجود است. پس خلاصه خیلی گیج نشیم. خلاصه این است که در علمیت مثل هاشمیت، مثل علویت، دو احتمال اینه. ممکنه مصدر باشد، ممکنه نسبت باشد. حالا عبارت بخونیم. شرطها ای شرط تأثیرها، یعنی شرط تأثیر معرفه فی منع صرف، که بخواد منع صرف بکند. شرطها ان تکونه، ضمیر تکونه رو بزن به معرفه. این که بوده باشد اون معرفه علمیتن. حالا علمیتن دو جور معنا میکنیم. علمیت بوده باشد، علمیت معنی مصدری چجور معنا کنیم؟ علم بودن. معنی نسبتی چجور معنا کنیم؟ منصوب به علم، یعنی این تعریف منصوب به علم باشد. ان تکون علمیتن ای تکون هذا النوع من جنس التعریف. معرف شش تاست. شرط معرفه این است که از این قسم باشد. کدوم قسم؟ علمیت. ای تکون هذا النوع من جنس التعریف، یعنی اون معرفه بوده باشد از این قسم از تعریف، که معارف ششتایه از این قسم باشد، یعنی از قسم علم بودن. اگر معنای مصدری کردیم، یا منصوب به علم باشد اگر معنای نسبتی کردیم. ای تکون هذا النوع من جنس التعریف الا ان یکون الیا مصدریتن. ای بنابراین که یا مشدده برای مصدریه باشد. خب اگر مؤنث را نسبت به جایی بدین به علاوه یا چه میاریم؟ تا میاریم اینم علمیتن، چون معرفه مؤنثه. پس یا اشیاء مصدریه تا تنیسم دلالت بر این که معرفت مؤنث است. مؤنث یا و تا حضر میاریم. الا ان یکون الیا مصدریتن او منصوبتن الالعلم، یا اینکه یا مصدریه یا نسبت باشد و تا امتاع تانیس، یعنی منصوب الالعلم. یکی از این دوتا باید باشد، یعنی دو معنا میشد. او منصوبتن الالعلم با ان تکون حاصلتن فی زمنه، به اینکه بوده باشد اون معرفه حاصل در ضمن علم بودن، یعنی معرفه علمی باشد، نه او پنجتای دیگه. پنجتای دیگه خودش میگه. پنجتای دیگه کدامه؟ مضاف یکی، الف لام دار دوتا، ضمیر و اسم اشاره و موصول. این پنجتا فایده نداره. چرا فایده نداره؟ حالا میگه خودش. به ان تکونه، ضمیر تکونه رو بزن به معرفه، به این که بوده باشد اون معرفه حاصلتن فی زمنهی را بدن به علم، که تعریف در ضمن علم باشد، نه اون پنجتای دیگر. تكون حاصلة في ضمنه على ان تكون البياء للنسبة. بنابر این که یا لنسبة معنا کنیم، یعنی منصوبه به علم باشد. و انما جعلت مشروطة بالعلمية لان تعریف. میگیم چرا از این شش قسم معرفه فقط یکی را شرط کردی؟ کدوم معرفه ای که منصوب به علم باشد؟ معنی مستری معرفه ای که علم باشد، علم داشته باشد، علم بودن. چرا این شرط کردی؟ میگه چون اون پنج تای دیگه دو تا اش اگر غیر منصرف هم باشد، الف لام منصرفش میکند، اضافه منصرفش میکند، اونا که فایده ندارن. او ستای دیگه ضمائر، اسم اشاره، موصولات، اینها کلمه مبنیه. چطور میشد اینا برگرداند این ضمائر یا اسماء اشاره یا موصولات اینا برگردانه غیر منصرف کند؟ چون غیر منصرف معربه، اینا خودشون مبنیه، نمیشد اینا معربش کند. لأن تعریف المضمرات والمبهمات، مبهمات یعنی موصول و اسم اشاره، این یادت باشد در همین کتاب انشاءالله میخوانیم. لأن تعریف المضمرات والمبهمات لا يوجد الا في المبنيات، اونا مبنیان، نمیشد اونا معربش کند، نمیشد غیر منصرفش کند، چون غیر منصرف معرب است. و من اصرف من احکام المعربات، من اصرف از احکام معربات، اینا خودشون مبنیان، تعریف اونا نمیتوند اینها را برگردن و معربش کند. پس تعریف ضمائر و اسماء اشاره و موصولات فایده ندارن، نمیتونن این اسم را که ضمیره، این تعریف ضمیر اینو معربش کند، معقول نیست، چون خودش مبنیه. و ها کذا اسماء اشاره و موصولات. و من اصرف من احکام المعربات و تعریف باللام قبل اضافه یجعل غیر المنصرفه منصرفا، و تعریف به الف لام و تعریف به اضافه این اگر غیر منصرف هم باشد اینو منصرفش میکنه، اینا نمیتونن سبب غیر منصرفی بشون. پس این پنج تا فایده نکرد. و تعریف باللام قبل اضافه یجعل غیر المنصرف منصرفا او فی حکم المنصرف. چرا میگوید؟ از خارج خوب دقت کنید، اون کتاب آثار عجم را همیشه یاد میارم، شنیدم دارن چاپ میکنن، خدا کنه چاپ بشه، خیلی کتاب خوبی است. چاپ شده؟ میرزا فرصت شیرازی نوشته، صاحب اشکال المیزان. اونجا یک مطلبی را در حاشیه‌اش اشاره میکنه که شاید در این چاپ ها باشه. میگه سر تا سر ایران گردش کنی در هر شهری، خوشنویس خیلیه، خط خوش دارن، اما سر تا سر ایران گردش کنی صحیح نویس کم است که صحیح بنویسد. صحیح نویسی یک مطلب، خوشخط بودن یک مطلب. حالا بنده زاده خیلی خوشخط است، خیلی هم عالیه، شاید این وقتها مثلش نباشه، داره یک قرآن می نویسد، اما صحیح نویس شدن مشکل است. او علم میخواد، سواد میخواد که انسان صحیح بنویسد. اما خوش نویسی، خب بچه ها میرن مشق میکنن، خط خوشی پیدا میکنن. جناب ابن حاجب چون خیلی باسواده میگه الف لام و اضافه غیر منصرف را منصرف میکند، بنابر یک قول، یا در حکم منصرف میکند بنابر قول دیگر. یعنی چه؟ یعنی منصرف نمیشد، در حکم منصرف میشد. اگه سیوتی یادت باشد، و جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم یکو ما لم یذب او یکو بعد الردف، اونجا چهار قول نقل میکند یا سه قول. جماعت میگن الف لام اضافه غیر منصرف را منصرف میکنه، یک قول. جماعت میگن نه، منصرف نمیکنه، به غیر منصرف بودن باقیه، منتها کسره و اینها برش داخل میشد. این مراد حکم منصرفه. پس عبارت را یک جوری گفته که این اقوالی که درش هست همه را شامل شود. پس الف لام اضافه غیر منصرف را یا منصرف می کند بنابر اون قولی که میگن اینها کلمه را منصرف می کنه، یا در حکم منصرف می کند، یعنی کسره برش داخل می شد، که اونجا سیوتی خوندیم ظاهر عبارت المصنف انه باقا علی من صرفه، هنوز غیر منصرف هم منتش کسره برش داخل شده. لذا میگه یا منصرف میکند یا در حکم منصرف، اشاره به اون دو قول است. بله. و تعریف باللام او الاضافه یجعل غیر المنصرفه منصرفا او فی حکم المنصرف. این تمام شد. کما سیجی که آخر بحث غیر منصرف این میاد که الف لام اضافه آیا اسم غیر منصرف را منصرف می کند؟ بعضی میگن بله، الف لام اضافه اسم غیر منصرف را منصرف می کند. بعضی میگن نه، منصرف نمی کند، لیکن حکم منصرف را بهش بدیم. حکم منصرف چیه؟ که کسره برش داخل می شد. پس لذا جناب شارع چون خیلی باسواده عبارت را یک جوری کرد که همه اقوال را بگیره. حالا یک مسئله به خارجی هم عرض کنیم چون درد می خورد، و اون این است که بلو کشف الآیات پیدا کن. در قرآن مقدس ظاهران 5 مورد یا 6 مورد لفظ مصر ذکر شده. لفظ مصر در یک جا منصرف شده است، تنوینم داره، اهبتو مصرن منصرف شده. در جاهای دیگه همش غیر منصرفه. حالا اون یک جایی که منصرف شده چرا؟ چون شرط علمیت نداره. گفتین شرط تعریف علمیت است. مصر معرفه یه اگر غیر منصرف باشه، اگر غیر منصرف نشد نکره یه، شرط علمیت درش نیست. مصر یک معنا شهرستان، مصر شهر، شهر کدوم شهر معلوم نیست. قمم مصره، تهرانم مصره، کاشان و همدانم مصره. هر جا مراد این معنا باشد علمیت نداره، اسم جنس است، شهرستان. هر جا که اون جایی که فرعون اونجا بوده که الانم مثل فرعون اشخاصی اونجا هستن، اونجا علم است. چون علمه دو سبب دارد، یکی تعریف به علمیت و یک سبب هم تعریف است که بعد میخوانیم. خلاصه یک نکته ای بود که قرآن به وقتی شما دیدی کجا با تنوینه اونجا شرط علمیت نداره. مراد از مصر این شهرستان، شهرستان خیلیه. اونجا که غیر منصرف علم است، برای همون جایی که فرعون بوده، علی سلیم ملک و مصر، اونجا علی سلیم ملک و مصر، ملک اضافه به مصر شده، مصر غیر منصرفه مضافون الیه، لیکن به فتح خونده نشد. علی سلیم ملک و مصر چرا غیر منصرفه است؟ چرا؟ چون علمه، شرط موجود است. خب 4 یا 5 ظاهرن لفظ مصر داره. مطلب خارجی بود برای اینکه قرآن خوندی متحیر نمانی که چرا اینجا تنوین داد و منصرف شد، اونجا تنوین نداد و غیر منصرف شد. خب او فی حکم المنصرف کما سید می فلا یتصور کونه سببا لمن اصرف. پس تصور ندارد که اضافه و الف لام سبب من اصرف بشود. فلم یبقى الا تعریف العلمی. پس باقی نموند از اشش تعریف مگر تعریف علمی. 3 تا که مبنی بودند، 2 تا که اثر ندارد غیر منصرف را منصرف می کند، پس از اسباب تعریف باقی نماند مگر علمیت. فلم یبقى الا تعریف العلمی. خوب حواسمون جمع باشه. و انما جعل المعرفت سببا والعلمیت شرطها ولم يجعل العلميه سببا كما جعل البعض لان. جواب سؤال مقدره. یک کسی میگه آقا شما چرا معرفه بودن را سبب قرار دادی و علمیت را شرط قرار دادی؟ عکسش بکن، بگو علمیت سبب است، معرفه بودن شرط. میگه این معقول نیست آخه که علمیت سبب بشود مگر فرع تنکیر علمیت یا 6 چیز است. فرع تنکیر 6 تایه. علمیت فرع تنکیر نیست، تعریف فرع تنکیره. و ما اسباب را گفتیم اونیست که فرع باشه. تنیس فرع چه بود؟ تذکیر. تعریف فرع چه بود؟ تنکیر. تنیس فرع تذکیر. الف نون زائدتان فرع چه بود؟ فرع مزیدون علی. اجمع فرع چه بود؟ عربیت. پس ما فرع میخواییم. اونی که فرع علمیت نیست، تعریف فرع است. لذا تعریف سبب است برای منع صرف، شرطش این است که باید به علمیت باشد. پس عکسش غلط میشود. و انما جعل جناب مصنف معرفه را سبب و علنیت شرطها، و علنیت را قرار داد شرط این سبب، و لم یجعل العلنیت سببا، علنیت را سبب قرار نداد. کما جعل البعض، چون بعضی بی سوادها آمدن علنیت را سبب قرار دادن، میگن اشتباه کرده، ما فرع میخواییم. علنیت فرع تنکیر نیست، تعریف فرع تنکیره، لذا تعریف را سبب قرار دادیم، علنیت را شرط قرار دادیم. ولم یجعل العلنیت سببا کما جعل البعض، چرا؟ لأن فرعیت التعریف للتنکیر اظهر من فرعیت العلنیت له، بدت اینکه فرع بودن تعریف برای تنکیر ظاهرتر است از اینکه علمیت فرع تنکیر باشد. علمیت فرع تنکیر نیست، تعریف فرع تنکیر است. لأن فرعیت التعریف للتنکیر اظهر من فرعیت العلمیت له، له لزمیر بدن بتنکیر. این تموم شد. خب از اسباب منع سبب که حالا چند تا رو خوندیم، عددم که نگاه نداشتیم. خیلی العجمه، یکی هم از اسباب منع سبب عجمی بودن است، که لفظ مال عجم باشد و در کلام عرب آمده باشد. این لفظی که مال عجمه و در کلام عرب اومده، این عجمی بودن فرع است، که سابقا خوندیم که هر لغتی که از خارج داخل لغت دیگری بشود این فرع می شود. الان در فارسی ما و شما اگه خوب دقت کنی، 100 کلمه میگوییم 20ش فارسی نیست، همش عربیه. پس این لغاتی که از خارج داخل یک لغتی بشود، این فرع این لغت است. پس یک لفظی که عجمی باشه و داخل لغت عرب بشود، این لفظ فرع لغت عرب است، اصل نیست، اصل لغت خود عربه. اینها که داخل در لفظ عرب شده هم همش فرعن. و المظهر میگوتن چاپ کردن میکنن، تا حالا که پیدا نشد چاپش. المظهر میگه در قرآن مقدس تقریبا 200 لفظ عجمی است، با اینکه خدا فرمود انا انزلنا قرآنا عربیا، میگه قرآن من عربی فرستادم. میگیم خدایا آخه توی قرآن سو لفظ خیلی غیر عربی دارد. این جوابش انشاءالله در اول معالم و قوانین اونجا هم میخونی. خلاصه لفظی که مال عجم باشه در کلام عرب داخل شود، این لفظ فرع است. اصل این است که لغت لغت خود عرب باشد، این لغت عجمی به آوردن توی عربی داخل کردن. العجمه یعنی یکی از اسباب منصب عجمی بودن است. و هی عجمی بودن چیه؟ کون اللفظ مما وضعه غیر العرب. عجمی این است که وضع اون لفظ غیر عرب باشد، مراد از عجم ایران نیست، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، زهرمار دیگه باشد، اینا همه عجمی بهش میگن. اینا میگن عجم بالمعنى الاعم. عجم بالمعنى الاخص یعنی فارس زبان هایم. میگن مراد عجم بالمعنى الاعم یعنی غیر عرب باشد، ولو انگلیسی باشد، ولو فرانسوی باشد، ولو ترکی باشد، ولو لغت افغانی، نه افغانی شیعه، افغانی سنی یک لغت مخصوصی دارن که خیلی هم فهمیدنش مشکله. خلاصه میگن مراد از عجمی بودن عجمی بالمعنى الاعم است، یعنی لفظ عربی نباشه، از هر لغتی شد همه را بهش عجمی میگین، نه عجم بالمعنى الاخص که فارسی زبان ها باشه. یعنی بالمعنى الاعم است، یعنی لفظ عربی نباشه، از هر لغتی شد همه را بهش عجمی میگین، نه عجم بالمعنى الاخص که فارسی زبان ها باشه. شارع خیلی باسواد در نکته های عجیب اشاره میکنه. بله. و هیه کون اللفظ مما وضعه غیر العرب، هر کس که شد این عجمیه، نه اینکه مخصوص لسان فارسی باشه. ولی تأثیرها فی من صرف شرطان. حالا این عجمه که سبب من صرف بشود، دو شرط درش لازم است. حالا دو شرط میخوانیم. ما در زندان بودیم آقا، اینم بگیم برای شما خوبه این حرفا اگر اهلش باشید. یک نفری را با ما زندان انفرادی بودم، میخواستن من را اعدام کنن، خدا قدرت بهشون نداد. بعد یکی را آورده بودن، میگوید من مهندس اتمم، صدام به من میگه بیا برای ما درست کن، من قبول نمی کنم، میخواد مرا اعدام کنه. خب این زندانی ها با هم زود رفیق میشن. ما باش رفیق بودیم، یک روز گفتم حضرت رسول عجمه. تا اینو گفتم یک حالی پیدا کرد، گفت چه میگی؟ گفتم بله من دلیل دارم. گفت به چه دلیل؟ گفتم حضرت رسول فرزند حضرت ابراهیمه، حضرت ابراهیم عجمه، اولاد به نسبت پدرش میشه. چون اون بزرگوار حضرت ابراهیم عجم بود، پس حضرت رسولم عجمه. قسم کرد، گفت اگر منو تو حکم اعداممون در نمی اومد، من تو را خفه می کردم، لیکن صدام بکشد که شهید بشی بهتره. گفت ما یک فخر داریم که محمد عربه، اینم تو عجم درست کردی؟ گفتم من به دلیل دارم، قبول میکنی بکن، نمیکنی نکن. حالا حضرت ابراهیم عجمه و اولادش هم آقای سادات هم همه عجمن، اینا بی خود میگن ما عربیم. بله اولاد به پدر ملحق میشه، مطلب خارجی بود، یک مقدار معنوی یک مقدار هم شوخی. خب ولی تأثیر ها فی من اثر، و برای اثر کردن این معرفه این عجمه، تأثیر این عجمه در من اثر، شرطان، دو شرط است. شرط هل اول ان تکون علمیته علمیتن ای منسوبتن الالعلم فی اللغت العجمیه. شرط اول این است که علمیتش عجمیه باشد، یعنی در لغت عجم علم شده باشد، نه در لغت عرب ها. لابد هدایه خوندی لگام، اونی که دهن حیوان میزنن، عرب ها این اسم میزنن برای بچه خودش. خب حالا این علم شد، لگام اسم شد برای بچه کسی، جیمش هم غلبه به کاف یا کافش غلبه به جیم. حالا این اثر نداره، چرا؟ چون در لغت عجم این لگام علم نبود، اسم جنس بود برای اونی که در دهن حیوانات میزنن. آمده در لغت عرب علم شده، این فایده ندارد، چون علمیتش عجمی نیست. در لغت عرب این علم قرار دادن، و عرب ها خیلی از این کارها دارن. اول عرب بدشون نیاد، اولی که در عراق کیلو در آمد، خیلی ها اسم بچهش کیلو شده بود، عاشق کیلو. عرب ها یک عادت خاصی دارن، اسمش کیلو گذاشت. حالا یک کسی هم اسم بچهش رو بگذارد لجام، همون لگام فارسی. خب لگام اسم جنسه، اما در لغت عرب علم شد، این فایده نداره، باید در لغت خود عجم علم باشد، مثل ابراهیم که در لغت خود عجم علم بوده است. شرط هل اول ان تكون علمیتا ای منسوبتا الى العلم فی لغت العجمیه، در لغت عجمیت علم شده باشد. به ان تكون متحققه فی ضمن العلم فی العدم، حقیقتا به این که این عرض میشد عجمه علمیتش محقق شده باشد در لغت عدم، اونجا علم شده باشد حقیقتا، نه اینکه عرب ها بیان اسم برای بچه خود بگذارن، این فایده نداره. به ان تكون ضمیر تكون رو بزن به علمیت، به ان تكون اون علمیت محقق در ضمن علم در عدم، که در عجم علم شده باشد، مثل ابراهیم که در عجم علمه، نه مثل لگام که عرب ها اسم برای بچه خود گذاشتن. فی ضمن العلم فی العجم حقیقتا، که ابراهیم، که ابراهیم حقیقتا در لغت عجم علم بود برای شخص، او حکمن، یا این که در حکم علمیت در عجم باشد، یعنی در لغت عجم علم نبودد، در حکم او بشود. در حکم یعنی چه الان میگد؟ او حکمن به ان ینقله العرب من لغت العجم الى العلمیه من غیر تصرف فیه. اینو خوب یاد بگیر، در عجم علم نباشه، لیکن عرب این لفظ را بدون تغییر اسم بچه خود قرار بده. حالا این عرب که اسم بچه خود لجام گذاشته، تغییر داده و اسم گذاشته یا تغییر نداده؟ تغییر داده، جیم کاف را قلب چه کرده؟ به جیم، این فایده نداره. اما اگر تغییر نمیداد، هیچ تغییر نمیداد، لگام به همین جور که در لغت عجمه می آورد اسم بچه خود قرار میداد، این در حکم علمیت بود، علمیت در عجم. اما چون تغییر داده فایده نداره. پس در حکم علمیت در عجم معناش اینه که لفظ را از اونجا که نقل میدهد برای بچه خودش، درش تغییری نده. پس لفظ لجام را چون تغییر داده، اینم علمیتش در نمیخورد. او حکمن یعنی علمیتش حکمن باشد در لغت عجم، بله در لغت عجم، و ان ینقله العرب من لغت العجم الى العلمیه من غیر تصرف فیه قبل النقل، قبل از نقل تصرفی درش نکند، اگر تصرف کرد این علمیت فایده ندارد، من غیر تصرف فیه در اون لفظ قبل النقل، که قالون فانه کان فی العجم اسم جنس سمی به احد رواة القراء لجودت قراءته. از خالد از کنم قالون لغت روم است، گفتیم مراد از عجم غیر عرب لغت روم است. قالون در لغت روم به چیز خوب میگن، چیزای خوب، بعد این نقل دادن برای یکی از قراء سبعه، تصرف هم نکردن، هیچ تغییر ندادن، این قالون را به همون جوری که در لغت غیر عرب بوده نقل دادن برای یکی از قراء، این در حکم عجمیت است. چرا؟ چون نقل تغییر ندادن، قبل از نقل به همین جور گذاشتن، پس این قالون در حکم علم فی العجمیه یه، یعنی چون تغییرش ندادن، که قالون فانهو کان فی العجم اسم جنس، قالون در عجم اسم جنس بود، یعنی هر چیز خوبی را قالون میگفتن در لغت روم، بعد اسم قرار دادن، علم قرار دادن برای یکی از قراء، که قالون فان این قالون کان فی العجم اسم جنس سمی به، نامیده شد به این قالون احد رواة القراء، یکی از راوی های قراء. چرا این اسمش را قالون گذاشتن؟ لجودت قراءته، چون خوب قراءت میخون، پس این نقل دادن از معنای کلی که اسم جنس بود برای یک شخص معینی که اسمش را قالون گذاشتن و تغییرم ندادن، همین لفظ به همین جور که بوده آوردن اسم این شخص را دادن، اینم در حکم علمیت فی العجم است. لجودت قراءته قبل ان یتصرف فیه العرب، عرب درش هیچ تصرفی نکرد، به همون جور که بود آورد اسم کسی قرار داد، فکأنه کان علما فی العجمیه، پس گویا این همون علمیت عجمیت را داره. چرا؟ چون تغییری ندادیم بهش. فکأنه کان علما فی العجمیه و انما جعلت شرطا لئلا یتصرف فیها العرب. از خالد از کنم یک اصطلاحی هست بین علماء علم ادب، میگن هذا اللفظ عجمی فافعل به کل ما شئت، میگن این لفظ عجمیه، هر کار میکنی پدرش رو در بیاری حق داری، عرب ها درش تصرفات میکنن خیلی داریم، میگن اللفظ عجمی فافعل به ما شئت، میگن آقای عرب این لفظ مال عجمه، هر چه بلا سرش بیاری جایزه. اینجا شرط کردیم که تغییر ندهد عرب، به همین جور دست نزند و اسم کسی قرار بده. چرا؟ تا اینکه عرب نتونه به این تصرف کند، چون سابقا خوندیم که العلم محفوظ عن التغییر، میگیم باید تغییر ندهی، الان که اسم بچه خود گذاشتی حق تغییر نداری، پس این شرط کردیم تا اینکه عرب ها در این لفظ تصرفی نتوانند، چون علم مسون من التغییر، محفوظ من التغییر. لجودة قبل أن يتصرف فيه العرب فكأنه كان علما في العجمية وإنما جعلت شرطان، إن شر شرط قرار دادين كدر تغييرش ندهن، لألا يتصرف فيه العرب، فعرب در إن لف نتونة تصرف هناك مثل تصرفاتهم في كلامهم، كعرب در كلام خودش خيلي تصرف ميكونات، در المسارف ميخونين كالزبان عرب عادة بتغيير دادن، گاهی به زم میخواند، گاهی به کسر میخواند، گاهی به رفت میخواند، گاهی به سکون میخواند، چون عادتشون به تغییر لفظه، لذا جلوش را گرفتیم، گفتیم باید در این لفظ تصرف نشود، اسم پسر خود بگذار، در حکم علم میشود. لئلا یتصرف فیها العرب مثل تصرفات این فی کلامهم فتضعف فیها العجمیه، یعنی اگر بتوند تصرف کند عجمیت ضایع میشد، عجمیت که زائش شد سبب من صرف نمی شود، فتضعف فیه العجمیه فلا یصلح سببا لمن صرف، و صلاحیت ندارد اگر تصرف کرد برای من صرف، که مکرر در هدایه خوندیم لجام را اسم قرار دادن برای پسر خودش، تصرف کرد و اسم قرار داد یا تصرف نکرد، لذا میگیم اثر نداره، فایده نداره. اما قالون را تصرف نکرد، همون جوری که در لغت عجم بود اسم برای قاری قرار داد. لا یصلح لمن السر فعلا هذا، همیشه گفتیم هذا را بزنید به جمیع مطلب. فعلا هذا یعنی بنابر این که باید عرب درش تصرفی نکند، فعلا هذا لو سمیه به مثل لجام لا یمتد صرفه، اگر لجام را اسم کسی قرار بدهن غیر منصرف نمی شود. چرا؟ چون این علمیت فایده ندارد، این عجمیت فایده ندارد، چون عرب درش تصرف کرده است. لو سمیه به مثل لجام لا یمتن صرفه، چرا؟ لعدم علمیته فی العجمیه، چون در عجم علم نبوده و حالا لم که علم شده بعد از تصرف علم شده است، که جیمش کافش را قلب به جیم کردن، اصل فارسیش لگام. اینا میگن فلانی افسار گسیخته، یعنی اونی که فصیح باشد میگن فلانی لگام گسیخته، یعنی دهنش چیزی ندارد، هر چی کار میخواد بکند. و روایت هم دارد المؤمن ملجم، مؤمن دهنش لجام زده، میخواد غیبت کند لجام میکشد خدا، میگه نگو غیبت نکن. میخواد به یک مسلمان تهمت بزند خدا لجام میکشد. باست ابلیس میاد لجام از سرش در میاره، میشد افسار گسیخته، هر چه دلش میخواد میگویه. خب فعلا هازا یعنی بنابر این گفتیم تصرفی درش نشده باشد، لو سمیه به مثل لجام لا یمتنه سرپو، دیگر مصرف نمیشه. چرا؟ چون عرب درش تصرف کرده. چه تصرفی کرده؟ باف را قلب بجیم کرده هست. بل لو سمیه به مثل لجام لا یمتنه سرپو لعدم علمیته فی العجمیه، چون علمیت در عجم نداشت، در عجم اسم جنس بود برای اونی که به دهن حیوان میزنن، الان اسم این طفل شد مثلا. و شرط هست ثانی برای فردا انشاءالله، چون شب اوله به فقام
ما بدون منزل عالی نتوانیم رسید، همه جا لطف شما پیش نهد، گامی در دل می زدم ز درون ندا برام، چه تو در برون چه کردی که درون خانه آیی،